اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم جیلا سمی برای شما ترتیب داده شده. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان منطقه و جهان از همکارم جیلا سمی.
با عرض سلام. خبرنگاران بدون مرز مستقر در فرانسه میگویند که با پیروی از اقدامات کرملین، افزایش نشر معلومات نادرست و شایعات تاثیرات فاجعه‌باری را بر رسانه‌های مستقل در سراسر جهان به جا گذاشته است. این سازمان در شاخص آزادی مطبوعات جهان 2022 که روز سه‌شنبه در روز جهانی آزادی مطبوعات نشر شد گفته است که تهاجم روسیه بر اوکراین نقش گسترده‌ای در پخش اخبار جعلی و شایعات در جهان داشته است. گزارش سالانه این گروه 180 کشور را بر اساس محیط آزادی ژورنالیسم درجه بندی کرده است. بر اساس این گزارش 28 کشور آزادی بسیار بد مطبوعات را داشتند که روسیه و چین در میان بدترین ها قرار دارند. روسیه پس از تهاجم 24 فوریه بر اوکراین در تلاش کنترل تمام پوشش‌های خبری بوده و قانون را تصویب کرد که نشر خبر نادرست در مورد اردو می تواند خبرنگاران را تا 15 سال زندانی کند و خبرنگاران نمی توانند تهاجم نظامی این کشور را جنگ بخوانند. روسیه با اقدامات سرکوبگرانه در ردیف 155 فهرست گزارشگران بدون مرز قرار گرفته است. با این گونه چین برای نفوذ در هنگ کنگ سلسله یورش ها و بازداشت ها که سبب هزم پاشیدن وبسایت های طرفدار دموکراسی شد بر ردیف 175 این جدول نزول کرده است. این سازمان چین را که 120 خبرنگار را زندانی کرده بزرگترین زندانبان ژورنالیستان عنوان کرده است. این دیدبان ژورنالیسم گفته است که طالبان برخلاف تعهداتشان در مقابل رسانه ها و خبرنگاران از ارعاب و خشونت کار گرفتند و از زمانی که این گروه بر افغانستان دوباره مسلط شده وضعیت خبرنگاران و سازمان های خبری وخیمتر شده است. خبرنگاران بدون مرز به همین دلیل افغانستان را در ردیف 156 این فهرست قرار داده است. این کشور قبلا در ردیف 122 قرار داشت. کسانی که روز سه شنبه از داخل مجتمع فولاد آزوفستال آخرین سنگر مقاومت در شهر محاصره شده ماریوپول اوکراین خارج شدند میگویند این پناهگاه دیگر تحمل بمباران مستقیم و وحشیانه روسیه را ندارد. و گفته آنها آذوقه آنها در حال تمام شدن بوده و ممکن بوده از بیابی بمیرند. در میان این افراد غیر نظامی که شمار آنها تقریبا 100 نفر بود، زنان و کودکان خردسال و نوزاد دیده می شد. آنها طی توافقنامه با نیروهای متجاوز روسیه بالاخره اجازه خروج یافتند. سرنوشت غیر نظامیان و همچنین نیروهای نظامی اوکراینی که هنوز در آنجا هستند به یک موضوع بین المللی تبدیل شده و موضوع مذاکرات مکرر بوده است. اردوی روسیه از روز سه شنبه حمله تمام عیار به فابریکه فولاد آزوفستال، آخرین سنگر مبارزان اوکراین در بندر استراتژیک و در محاصره ماریوپول را با شدتی که قابل مقیاس با روزهای پیش نیست آغاز کرده است. روزها در این روز و پس از آن که سازمان ملل متحد اعلام کرد غیر نظامیان از این فابریکه خارج شده است، برای اولین بار با استفاده از تانک ها و قوای پیاده به این مجتمع حمله کردند. در یک خبر دیگر پاولو کیرلانکو والی منطقه‌ای در یک پست آنلاین گفت که حملات روسیه در منطقه دونتسک شرقی اوکراین 21 غیر نظامی را کشته و 27 نفر دیگر را زخمی کرده است. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که روسیه یک میدان هوایی نظامی در نزدیکی شهر اودسا در جنوب غرب اوکراین را با راکت مورد حمله قرار داده و ادعا کرد که طیاره های بدون سرنشین، میزایل ها و مهمات ارسال شده توسط ایالات متحده و متحدان اروپاییان با اوکراین را منهدم کرده است. بازم با اخباری از اوکراین خبرها را از رادیو آشنا صدای آمریکا ادامه میدیم. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز سه شنبه در گفتگو با امانوئل مکرون همتای فرانسوی خود خواستار توقف حمایت نظامی غرب و ارسال تسلیحات به اوکراین شده و کیف را به جدی نگرفتن مذاکرات برای پایان درگیری متهم کرد. پوتین با متهم کردن نیروهای اوکراینی به ارتکاب جنایت جنگی به مکرون گفت غرب میتواند با اعمال فشارهای مربوط به مقامات کیف و همچنین توقف عرضه تسهیلات به اوکراین به توقف این قساوت‌ها کمک کند. پوتین همچنین گفته است که کیف برای کار جدی جهت پایان دادن به درگیری آماده نیست. کرملین از کمک های نظامی غرب به اوکراین انتقاد کرده، گفته است که چنین اقدام موجب گسترش منازعه می شود و مسکو هشدار داده است که حق دارد در برابر هر گونه مداخله مستقیم پاسخ بدهد. رئیس جمهور روسیه همچنین به تاریخ 26 اپریل پس از آن که لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده در نشست در پایگاه هوایی رامشتاین آلمان از 40 کشور به منظور فراهم آوری تسهیلات بیشتر با اوکراین میزبانی کرد، هشدار داد هر کشوری که سعی کند در جنگ اوکراین مداخله کند با واکنش برخاسای مسکو روبرو خواهد شد. اتحادیه اروپا روز سه شنبه 3 می بسته تعزیرات جدید علیه روسیه را پیشنهاد کرد که شامل وضع محدودیت بر صادرات نفت روسیه می شود. مقامات آلمانی روز دوشنبه گفتند که برلین ممکن است تحریم کامل اتحادیه اروپا از واردات نفت روسیه حمایت کند. در این حال ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز دوشنبه در یک سخنرانی ویدیویی گفت ما انتظار داریم که یک بسته جدید تعزیرات علیه روسیه از سوی اتحادیه اروپا ارائه شود. این بسته باید در برگرنده اقدامات روشن برای جلوگیری از عواید روسیه از منابع انرژی باشد. پس از تهاجم نظامی روسیه بر اوکراین که به تاریخ 20 فوریه سال روان آغاز شد، کشورهای غربی به خصوص ایالات متحده چندین بار تعزیرات شدید اقتصادی را بر مسکو وضع کردند. علاوه بر آن، اغلب کشورهای غربی در پهلوی فراماوری کمک‌های بشری برای اوکراین تسهیلات مورد نیاز را به این کشور فراهم کردند تا کیف بتواند در برابر تهاجم روسیه از خود دفاع کند. و جنگجویان الشباب مسلح به اسلحه و مواد منفجره روز سه شنبه به پایگاه اتحادیه آفریقا در سومالیا حمله ور شدند و درگیری شدید را آغاز کردند که منجر به کشته شدن تعداد نامعلوم از حافظان صلح برونودی شد. دولت سومالیا و اتحادیه آفریقا این حمله تروریستی را محکوم کردند، اگرچه تعداد کشته شدگان را فاش نکردند. یک افسر بلندپایه اردوی برونودی به خبرگزاری فرانسه گفت که حدود 30 سرباز کشته و 22 سرباز دیگر زخمی شدند و 12 نفر ناپدید است. مقامات نظامی و شاهدان گفتند که نیروهای اتحادیه آفریقا پس از حمله صبحگاهی به کمپ در نزدیکی سلبراف، روستایی در 160 کیلومتری شمال شرق پایتخت موگادیشو، هلیکوپترهای خود را اعزام کردند. الشباب که بیش از یک دهه است شورش های مرگبار را علیه دولت شکننده مرکزی سومالیا برانداخته است، مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و گفت که کنترل این کمپ را به دست گرفته و مدعی است که 173 سرباز را کشته است. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. ظاهراً در روزهای تعطیلات عید در افغانستان امنیت شدید بوده و گزارشی از ناامنی های در آن کشور در دست نیست، اما شماری از مردم افغانستان از حکومت طالبان خواستند که امنیت آنها را پس از روزهای عید نیز تامین کند. این در حالی است که از آغاز ماه رمضان تا کنون شمار زیاد غیر نظامیان در اثر بمباران، حملات انفجاری و تیراندازی در افغانستان کشته و زخمی شدند. نسرین محمود عزیزی در مورد افزایش ناامنی ها و تاثیرات آن بر آینده افغانستان مصاحبه با دکتر حیدر عدل، تحلیلگر امور سیاسی، انجام داده که با توجه رسانیده می شود.
دکتر سب عدل، در حالی که طالبان میگن داعش در افغانستان حضور نداره، وقوع انفجارها و کشته شدن افراد غیر نظامی در افغانستان چه توجیه میتونه داشته باشه؟
بله، تا حدود حرف طالبان دقیق است، گرچه میخواین برای کشورهای جهان چنین وانمود بکنن که گویا ما همه قلمرو افغانستان تحت تاثیر خود داریم و فعالیت گروه های دیگه مثل داعش، القاعده و اینا از تحت کنترل ما هست، اما واقعیت فرهنگی است که خودی از اینا چند گروه هستند که بیشتر این حوادثی که متاسفانه در ماه رمضان اتفاق افتی که بیشتر از 700-800 شهروند کشور ما چی خورد، چی جوان، چی پیر، چی زن، چی مرد کشته شدن با این حوادث و انتحاری ها و بمگذاری ها، به همگان واضح هست که طالبان چند گروه هستند و یکی از گروه های اینا گروه تروریستی شبکه اقانی هست که اونها از سالیان متمادی به این طرف اینی حوادث در سراسر افغانستان سازمان می دادن و انتحاری ها به وجود می آمد و مردم بیگناه کشته می شدن. حالا هم این حوادث اخیر چنین می تانیم بررسی بکنیم که این گروه بجز از شریعت خودشان دیگر طریقه ها را، دیگر مذاهب و امثال از اینا را اینا اجازه نمیدن یا میخواین تحت تاثیر خود داشته باشند. یکی از عواملی که این بمگذاری های اخیر اتفاق افتید ما شما به صراحت میتونیم ببینیم که در جاهای اتفاق افتید که گویا و خواست و میل شریعتی که این گروه حقانی و بعضی از افراطی های طالب به اصطلاح عمل میکنن نیست. به این دلیل اما دودود اعلان شد که گویا داعش این مسئولیت ها را به عهده گرفته و از طرفی هم طالب میگه که داعش وجود نداره. شاید در یکی دو حوادث باشد یه گروه های دیگه هم باشد ولی بیشتر از رو مردم افغانستان حتی بینی عقیده هستن که شاخی از گروه طالبا دست به چنین اعمال زشت و غیر انسانی میزنن و انسان های بینگنا را به خاطر اونمو عقاید بسیار افراطی که دارن از بین میبرن.
مردم از مقامات طالبا میخواهند که امنیتشان مثل روزهای عید در روزهای عادی هم تامین بکنند، اما این مسئله چقدر امکان پذیر خواهد بود؟
با تأسف میتونیم بگوییم که امی لحظه طالب ها حاکمیت 100% بالای افراد و اشخاص خود در سراسر افغانستان ندارند. ظاهراً تا حدود زیر فشارها و تلاشها کوشش میکنن که مانع فعالیت‌های تخریبی گروه خود شوند، اما ما شما همه شاهد هستیم میبینیم که در نقاط مختلف کشور بعضی از اینها یا قماندانهایشان یا افراد اشخاصشان به اساس همو عقده های فامیلی شخصی یا گروهی که دارن اعضای رژیم سابق به خصوص بخش نظامی ها را از منازلشان میکشن، اختطاف میکنن و بعدن با شکنجه او را از بین میبرن که این ناشی از ضعف رهبری و سازماندهی گروه طالبان است. اگر واقعا این گروه ادعا دارد که ما حاکمیت داریم در قلمرو افغانستان و همه چیز تحت کنترل ما هست، باید این عمل تکرار نکنند و همه افراد خود از تحت کنترل داشته باشند و نگذارند که خودریزی ها ادامه پیدا بکنند.
و در انتها اگر جلو ناامنی ها به زودی گرفته نشه چی فکر میکنین که برآینده افغانستان چقدر اثرگذار خواهد بود، مخصوصا در بخش مهاجرت ها و فرار مردم از کشور؟
فرار و مهاجرت مردم دو دلیل عمده داره. اول مسئله امنیت است و دوم مسئله فقر است. اگر تا حدودی که ما از بین مردم آگاهی داریم نشان میده که حتی با فقر هم حاضر هستن مردم اصطلاح تحمل بکنن و کنار بیاین، بسازن و کشور خود ترک نکنن. اما مسئله امنیت اینجا برجسته تر است و مردم از ترس کشته شدن خود، اعضای خانواده مجبور هستن دست به مهاجرت ها بزنن و این واقعا برای آینده افغانستان سخت دردآور است و ما به خصوص که هم کشور جوان از دست میدیم و بیشتر از این افرادی که از افغانستان میبرن کشور تحصیل یافته، کشور روشن فکر هستن که اونها سرمایه های معنوی مملکت هستن و این چرخه که باید در آینده در کشور به دوران بیفته و نظم و نظام توسط زمین ها پایه‌گذاری شود. متاسفانه اینا میرن و کشور در یک حالت بحران قرار میگیره و باقی میمونه.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
کمیته حفاظت از ژورنالیستان محدودیت های وضع شده بر رسانه ها و روزنامه نگاران را در افغانستان توسط طالبان یک گام نهایت ناامید کننده عنوان کرد. استفن بتلر هماهنگ کننده برنامه آسیا در کمیته حفاظت از ژورنالیستان در مصاحبه با همکارم قدیر مشرف گفت که یافته های این نهاد نشان می دهد اداره استخبارات طالبان نقش مستقیمی در نظارت بر مطبوعات داشته و حاکمیت خود را بر رسانه ها اعمال کردند. آقای بتلر اما با ابراز امیدواری کرده که شاید صداهای معتدل تر طالبان در آینده قوی تر شود. توجه نمایید به این مصاحبه.
تشکر از وقتتان. پس از تسلط طالبان بر افغانستان، این گروه به گونه بسیار جدی مطبوعات و آزادی رسانه ها را محدود ساختند. بررسی و یافته های کمیته حفاظت از ژورنالیستان در خصوص آزادی بیان در حاکمیت طالبان چی است؟
خب آنچه مشاهده می کنیم جای نهایت تأسف است. در اوایل دیدیم و فکر می کنم که اندک امید وجود داشت که مطبوعات مستقل بتوانند آزادانه فعالیت کنند، اما چنین اتفاق نیفتاد. در حقیقت ما نهایت نگران هستیم و به ویژه اداره استخبارات طالبان نقش مستقیم نظارت بر مطبوعات را بر عهده گرفته و قانون طالبان را بر مطبوعات تحمیل می کند. ما می دانیم که طالبان آزادانه در اثنای نشر خبرها در اتاق نشرات داخل می شوند، از جمله این که سلاح با خود حمل می کنند یا هم تلاش می کنند امر کنند که چی اتفاق افتاده است. چندین خبرنگار را بازداشت کرده و آنان را با خود برده و شدیداً لتوکوب کرده اند. پس از گذشت یک مدت زمان آنان را دوباره رها کرده اند. اما این نهایت نگران کننده است. اکنون درست است که خبرها تا حد به نشر می رسند، اما مردم باید نهایت محتاط باشند، چرا که طالبان ثابت کرده اند که در برابر پوشش های خبری منتقدانه بسیار حساسند.
خب قسمی که شما هم گفتن، طالبان اکثر خبرنگاران هدف قرار دادن، بازداشت، لتوکوب و شکنجه کردن. دیدگاه شما چی است؟ چرا طالبان به ویژه خبرنگاران افغان و محلی را هدف قرار میدن؟
خب آنها خبرنگارهایی هستند که باقی ماندند و مردم افغانستان گزارش می دهند. پس واضح است که طالبان می خواهند کنترل افکار مردم افغانستان را درباره کاری که انجام می دهند در دست داشته باشند، به خاطر که این کار می تواند بر حمایت مردمی تأثیر کند. همچنان ما می دانیم که طالبان یک نظام نسبتاً سخت گیرانه دارند. من تردید دارم که آن را اسلامی بنامم، به خاطر که آنها آن را اسلامی می خوانند، اما هیچ کس قبول ندارد که این بخش از اسلام است. اما در هر صورت نظامشان سخت گیرانه است. به طور مثال آنان موسیقی را منع کردند، نشر سریال ها را متوقف ساختند و فقط می خواهند تا این حد بر مردم افغانستان کنترل داشته باشند.
خب اما بسیاری از خبرنگاران محلی و خارجی که بر رسانه های بین المللی کار میکنند، اونا آزادانه فعالیت میکنند. طالبان چرا این رفتار دوگانه را پیش میگیرند؟
بله درست است. رسانه های خارجی تا حد زیاد آزادی گزارش دهی را در داخل افغانستان دارند. هنوز به پیمانه مشابه هدف قرار نگرفتند. استثناءات وجود دارد. ما اسناد را جمع‌آوری کرده ایم. بازداشت یک خبرنگار ایرانی که داره استخبارات طالبان ادا کرد که اسناد درست در دست نداشت. رویداد مشابه با خبرنگار بی بی سی رخ داد و به خاطر که طالبان ادعا کردند که اسناد معتبر با خود نداشت، اما واقعا مشخص نشد که چرا بازداشت شد. ظاهرا او در زندان مورد آزار و اذیت هم قرار گرفته بود.
با این همه مسائلی که شما یادآور شدن، آینده مطبوعات و آزادی بیان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان شما چگونه بررسی میکنه؟
خب با این شیوه بسیار خوشبینانه نیست. ما نگران هستیم که به طور مثال طالبان ممکن تلاش کنند انترنت را قطع کنند یا هم خبرنگاران خارجی را منع کنند. از طرف دیگر شما می دانید بسیاری از طالبان همچنان مردمان عملگرا و واقعگرا هستند. طالبان یک جنبش متحد نیست، لذا می توانیم امیدوار باشیم که ممکن صداهای میانه روتری از میان آنان قدرتمند شوند. فکر نمی کنم که مطبوعات آنچنانی که در حکومت قبلی آزاد بود اکنون آزاد است. می توانیم امیدوار باشیم که تا حدود توانایی خبرنگاران برای گزارش دهی مسئول خبرها وجود داشته باشد.
خب طالبان میگن که آزادی بیان و رسانه ها بر اساس چارچوب اسلام و منافع ملی احترام دارن. نظر شما در این رابطه چی است؟
ببینید در سرتاسر جهان کشورهای عمدتاً اسلامی وجود دارند که مطبوعات نسبتاً آزاد دارند و به نظر نمی رسد که آنها نگران برخی از تضادها با اعمال اسلامی باشند. من فکر نمی کنم چیزی در ارزش‌های اسلامی وجود داشته باشد که مانع آزادی بیان شود. من ممکن است متخصص اسلام نباشم، اما فکر می کنم همچون یک موضوع نیست. فکر می کنم این یک موضوع نادرست است.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید آزادی رسانه ها به مفهوم آن است که به اساس قانون فعالیت داشته باشند و احضار آنان برای وضاحت دادن به مفهوم زندانی نمودن خبرنگاران نیست. آقای مجاهد در مصاحبه با نجیبه خلیل به صدای آمریکا گفت نشرات بعضی رسانه‌های بین‌المللی به دلیل نشر تصاویر و اخباری مسدود گردیده که مطابق قوانین اسلامی نبوده است.
تعریف شما یا حکومت طالبان از آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها چی است؟ آیا کدام تعریف مشخص شما داریم؟
طبعا رسانه رولی بسیار مهم در زندگی انسان داره. و در افغانستان هم رسانه‌هایی که فعالیت دارن جزء مهمی از جامعه است. آزادی مطبوعات، آزادی رسانه‌ها به این معنی است که آنها در تمام فعالیت‌هایی که به خیر، نفع و بهبود مردم و کشور باشه آزاد باشن، همچنان در حدود قانون که برشان تشریح توضیح شده فعالیت داشته باشن و محدودیت‌های سرشان اعمال نشوه. ما تلاش می‌کنیم که همچه فضایی را برای مطبوعات داشته باشیم و مطبوعات افغانستان هم قسمی که ایجاب میکنه آزادانه فعالیت داشته باشه.
گزارش های نهادهای مستقل حامی خبرنگاران و حقوق بشر غیر آنچه را میگن که شما هم یاله گفتین، یک نهاد داخلی حامی حقوق خبرنگاران به صدای امریکا گفت که تا حال تقریبا 139 خبرنگار در افغانستان بازداشت شده، مورد تحقیر و توهین قرار گرفته شده و شکنجه شدن. ای به این مفهوم است که در هر روز حکومت داری طالبان یک نفر مورد شکنجه قرار گرفت. و دومی که اینا نه امی نهاد نمیخواید که نامش به خاطر ترس از طالبان افشا شود. به این مورد شما چی میگین؟
اول خب اون نهادی که نمیخواید نامش افشا شود به این معنی است که شاید نهاد نباشه، کسی باشه که در این مورد پروپاگاند بکنه و علیه ما سوی زن را ایجاد بکنه. یعنی من تایید نمی کنم. نهادهایی که ما امروزشان شناسایی داریم، در تماس هستیم، صدای آنها را میشنویم، آنها از وضعیت رسانه ها راضی هستند تا حد زیاد. البته مشکلات را من حساب میکنم که در افغانستان وجود داره بعد از تحولات هم به میان آمد. یکی ای که تعداد رسانه ها تمویل کننده های بیرونی خود را از دست دادن، از لحاظ اقتصادی با مشکل مواجه شدن. بعض رسانه ها در افغانستان بودن که کارکنانشان افغانستان را ترک گفتن بنا به هر دلالی که بوده، رسانه ها با مشکلات مواجه شد و یکی بازداد شده باشن، این حرف درست نیست. آل معنی فعلا که ما شما صحبت میکنیم، ما در افغانستان یک خبرنگار هم در زندان های خود نداریم، بنابراین از اینکه خبرنگار باشه و زندانی باشه. البته به خاطر ابهام و تفهیم، به خاطر توضاحت ها در بین قوانین، در مورد قوانین، اگر بعضی رسانه ها خواسته شده باشند به ارگان ها برشان توضیح و تشریح داده شده باشند، پس رخصت شده باشند، این به معنای توقیفیشان نیست، به معنای زندانی بودنشان نیست. من گفتم که هیچ خبرنگار را ما در زندان نداریم. البته 3-4 مورد را ما همچنان داریم که درست است، اشخاصی که زندان رفتن یا زندانی شدن خبرنگار بودند یک وقت، ولی جرمشان بدون کسی خبرنگاری است، بدون موضوع خبرنگاری است. آنها در بعضی از قاچاق، بعضی از کارهای غیرقانونی دست داشتن که بازداشت شدن و در زندان بودند. ولی اکنون که ما با شما صحبت میکنیم، هیچ خبرنگار را ما در زندان نداریم و اگر گاهی وقت حکومت نیاز پیدا میکنه بعضی از خبرنگارا را میخواهد به خاطر وضاحت ها، این به این معنی نیست که زندانی میشه یا تحقیر میشه و توهین میشه. در این مورد متاسفانه که پروپاگاند تا حد زیاد وجود داره، ما تلاش میوردیم که با خبرنگارا از راههای نرمال و مناسب پیش بریم.
اما آقای مجاهد، لتوکوب خبرنگار کجایش اسلامی است؟ یا گزارشدهی یک انفجار در مورد یک انفجار کجایش غیر اسلامی است؟ یا کجای خبررسانی در مورد فساد در حکومت یا عملات مخالفان شما غیر اسلامیست؟
این چیزها رو ما کدام جای ممایتم نکردیم. یکی لتکوب بعضی ساحات که در ابتدا یا در ایام قبلی آوانی که ما نو آمدیم انجام شد، لتکوب بوده که بعض از اشخاص بنابرای که درک درست نداشتن در ایفای وظیفه خود در بخشهایی که معذب بودن، بر خودشان بر رسانه ها درست نبود. و بعض از جاهای دیگری هم ما باید یادآور شویم که اگر انفجار صورت میگیره یا حمله صورت میگیره، طبعا اوجا نیروهای امنیتی متوجه حمله دومی می باشن. حمله دومی را شاید به خاطر جلوگیری از تلفات، به خاطر جلوگیری از بدبختی نمیگذارن تا یک وقتی محدود که امنیت منطقه تأمین شود. خبرنگار اونجا باید نزدیک نره، کسی دیگر همین به این معنا نیست که محدودیت با خبرنگار است، بلکه به خاطر ازی است که خدای نکرده اگر یک انفجار صورت میگیره بعدن مردم جمع میشن، انفجار دومی صورت میگیره، خب تلفات دو برابر زیاد میشه. از خاطر ایجابات امنیتی نیروهای امنیتی گاهی وقت مانع میشن، ولی به این معنا نیست که کلا مانع میشه. به خاطر ساعتهای محدود که وضعیت کنترل شود برشان بعد اجازه داده میشن راپور بسن.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
ارزیابی سالانه تهدیدات که اخیراً از سوی نهادهای استخباراتی ایالات متحده نشر شده پیش بینی کرده است که ایران با فعالیت های گسترده زیانبار برای اعمال نفوذ و مثابه یک تهدید منطقه‌ای باقی خواهد ماند. این گزارش خاطر نشان کرده که کارکنان ایالات متحده، شرکا و علایق این کشور در معرض خطر حمایت رژیم ایران از تروریستان نیابتی و رژیم فرومایه سوریه و نیز تمایل فزاینده ایران به توسل جستن به حملات پرخاشگرانه سایبری قرار دارند. برعلاوه، ایران همچنان به کار در زمینه برنامه میزایل بالستیکی خود ادامه داده و فعالیت‌های مشخص هسته‌ای را فراتر از حدود تعیین شده در توافق هسته‌ای ایران اثر گرفته است. حکومت پیشین ایالات متحده از این توافق که به نام پروسه جامع اقدام مشترک شناخته می شود در سال 2018 بیرون شد. در یک سال گذشته ایالات متحده سرگرم مذاکرات غیر مستقیم با ایران بوده است تا هر دو جانب به تطبیق کامل برنامه جامع اقدام مشترک برگردند. آنگونه که نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفت، هر چالشی که از ناحیه ایران با آن روبرو هستیم یا روبرو خواهیم شد، چه حمایت آن کشور از جنگجویان نیابتی، حمایت از گروه‌های تروریستی، برنامه میزایل بالستیکی، مقابله با همه آن دشوارتر خواهد بود که اگر ایران سلاح هسته‌ای در دست داشته باشد. نخستین کاری را که می‌خواهیم انجام بدهیم این است که برنامه هسته‌ای ایران را دوباره در جعبه قرار دهیم تا آن چالش‌ها را از پیش رو برداریم. پیشرفت قابل ملاحظه در مذاکرات هسته‌ای ایران رونما شده است، اما این مذاکرات در هفته‌های اخیر به خاطر برخی مسائل حل نشده متوقف شده است. آقای پرایس در کنفرانس خبری گفت که ایالات متحده برای برگشت به تطبیق کامل برنامه جامع اقدام مشترک آماده است. او گفت همچنین برای تلاش‌های گسترده‌تر دیپلماتیک برای حل مسائل خارج از برنامه جامع اقدام مشترک آماده هستیم. اگر ایرانی ها بخواهند که از این مذاکرات برای حل مسائل دو جانبه استفاده کنند، مطمئن هستیم که در خصوص برنامه جامع اقدام مشترک به یک تفاهم رسیده و می توانیم به تطبیق دوباره این توافق آغاز کنیم. ایران باید این تصمیم را اتخاذ کند. نت پرایس تأکید کرد که ایالات متحده با پیمانه برابر آماده سناریوی است که در آن دو جانب به تطبیق برنامه جامع اقدام مشترک برگردند و سناریویی که در آن برگشت دو جانبه وجود نداشته باشد. ما سناریوی نخست را به شدت ترجیح می دهیم تا برنامه جامع اقدام مشترک را با حدود قابل تأیید و دائمی داشته باشیم که دوباره بر برنامه هسته‌ای ایران اعمال شود. این که برای دستیابی به آن قادر خواهیم بود یا خیر، این پرسش با ایران مربوط می شود.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
در این بخش برنامه می رسیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. برنامه های ما ادامه دارد. شنونده برنامه های ما باشید.